باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردا یه روز بهتر الک هوا دارته، چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام 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 سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ من فرشید منافیم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه‌ای که دارید میشنوید گلچین برنامه‌های رادیو پس فردا در سال 94. یعنی هر برنامه‌ای که میشنوید مربوط به یک هفته است. از یک هفته همین رو جمع‌آوری کردیم، کردیمش یک برنامه، تقدیم شما کردیم تا بشنوید. امروز میخوایم در ادامه سلسله مباحث نفوذی خودمون بریم سراغ نفوذ اقتصادی و نگاهی بندازیم به جماعت سرمایه‌دار مولتی میلیونر آمریکایی و اروپایی و خارجی و اینا. الان دارن برای برداشت شدن تحریم‌ها لحظه شماری میکنن که با میلیاردها دلار پول هجوم بیارن، نفوذ کنن به اقتصاد مملکت. غافل از این که اقتصاد ایران هم چه الکی نیست که هر سرمایه گذاری سرشو بندازه بیاد پایین بیاد تو که. بله، پس سلام ویژه عرض می‌کنیم خدمت همه اون دلواپسانی که از الان آمادن بزنن ساق پای سرمایه گذاره غربی رو قلم کنن و خدای نکرده حرف رهبرشون که گفته اجازه نفوذ نمیدهیم رو زمین نمونه. حالا دیگه رهبرم حالا یه چیز گفته دیگه، به این شدت هم منظورشون نبوده که. آره بابا، آره سرمایه گذار خوبه، به به آفرین، بذاریم بیان داخل، باری کلا همو فرشید قربون قدتون بشه الهی، آخوری آفرین.
آقا اصلا فرشید منافوزی به برنامت هم میخوره.
ایداد بیداد آقا، شوخی دستی بکنیم با من، شوخی اسمی نکنیم. من چقدر بگم؟ من رو اسم حساسم دیگه، خدا نکن نقطه ضعف از کسی بگیرینا. عجبا عجبا. اما شبکه دوی صدا و سیما اویه، حالا بذار اویه بره، بذار بره اویه بره، اویه بره، ولش کن شبکه دو رو حالا میره. اویه اویه، خیالا راحت شد. حالا میگم که شبکه دو تلویزیون از چند تا کارشناس خفن فضای سایبری دعوت میکنه بیان بشینن در مورد تلگرام و ضرورت یا عدم ضرورت فیلتر شدن تلگرام صحبت کنن. یه بخشی از صحبت‌های یکی از این متخصصین رو بشنوین لطفاً.
تلگرام رو صهیونیست‌های روستبار پناهنده آلمان طراحی کردن، سرورش در انگلستان و دفتر اصلی فردی که این سرمایه‌گذاری رو کرده و این شبکه رو ایجاد کرده در رژیم صهیونیستی و ایشون عضو کنگره صهیونیست‌هاست. و از را خدمتتون، اون کسی که این تلگرام رو سرمایه گذاری کرده و راه انداخته و نتانیاهو اون رو برادر خودش میخونه و میگه از برادر به من نزدیکتره و ایشون فخر ارتش اسرائیله.
جلل خالق جل ماشاءالله، ایشون علاوه بر مدرک کارشناسی فضا مجازی کارشناسی ارشد صهیونیست یابی هم داشتن ها. کی فکرشون میکرد آقا دستان کثیف صهیونیست ها پشت کانال تلگرام هم باشه؟ واقعا چی فکرشیم؟ بعد از صحبت‌های ایشون راستش ما خودمونم به شک افتادیم، رفتیم در مورد تلگرام و بنیانگذارانش و جد آبادشون تو اینترنت کلی سرچ کردیم اینور اونور، بلکه ارتباطی پیدا کنیم بین اسرائیل غاصب و این نرم افزار به ظاهر روسی و در باطن صهیونیستی تا رد این پاول دروف مارمولک رو که به مارک زوکربرگ روسیه هم معروفه تا پشت در اتاق نتانیاهو بگیریم. ولی نبود آقا، نبود، هیچ اثری هم از دفتر تلگرام تو اسرائیل پیدا نکردیم. هرچی حاضر طبیعی هم هستا. ببین گفته باشم بالاخره این حرفا و این روابطو که علنی نمی کنن که نتانیاهو نمیاد جلو دوربینا و خبرنگارا به پاول دروف بگه تو داداش منی که، اینا رو یواشکی در گوشی وقت خلوت میکنن میگن. آره دیگه، حالا غافل از اینکه پلیس فتا و کارشناس محترم فضای سایبری حواسش به همه چیز هست. بله خلاصه اینم سیر تا پیاز شبکه تلگرام بود که خدمتون گفتیم. حالا دیگه اگه دوست دارین آلت دست اسرائیل و صهیونیست‌ها بشین دیگه خودتون میدونین دیگه، ما وظیفه‌مون بود اطلاع رسانی کنیم دیگه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، تو نظام مقدس ما با متهمین مختلف برخوردهای مختلف میشه. مثلا یکی رو اعدام میکنن، یکی رو زندان میکنن، یه سری رو شلاق میزنن، ولی مثلا یکی از کسایی که 100 میلیارد تومان پول مملکت رو خورده رفته کانادا رو طبق گفته های رئیس سازمان بازرسی کشور، نظام اینجوری باهاش برخورد میکنه. اینجوری
الان تلفنی هم باهاش ارتباط داریم.
خسته نباشید واقعا، یعنی این برخورد سفت و سخت نظام با این آقا رو باید با آب طلا نوشت زد به دیوار. البته خب برای اینکه از این برخوردا باد بشه و زبل باشی دیگه، میدونی؟ در ادامه رئیس سازمان بازرسی گفت که ایشون یک همچین اموالی تو ایران داره،
خونه های آخرین سیستم و ماشین های کذا.
بله خونه های آخرین سیستم و ماشین های کذا از متهمی که میلیارد ها تومن خورده. الان مجازاتش اینه که نظام تلفنی باش در تماسه. دیگه چی میخواید شما؟ چی میخواید دیگه به جز خونه های آخرین سیستم و ماشین های کذا؟ دیگه بهتر از این چی میخواید آخه؟ والا با این دزدی هاشون. و اما بریم سراغ رادیو پسورده شماره 936. این برنامه میره سراغ نفوذ اقتصادی. هوا را از من بگیر، دلارهایت را نه. بیانیه شماره 936.
بدانید و آگاه باشید که نفوذ اقتصادی اگر از جانب کشورهایی مثل چین، ونزوئلا و روسیه بوده و با کارچاخ کنی بعضی برادران صورت بگیرد، اسمش می شود جذب سرمایه گذار و سرمایه خارجی. اما اگر از جانب برخی کشورهای دیگر باشد، اسمش می شود نفوذ اقتصادی که باید با چنگ و دندان جلوی آن گرفته شود. پس همانا اگر فرق سرمایه گذاری خارجی چینی و نفوذ اقتصادی غرب را نمی دانید، همانا از اوضاع مملکت خود نشناسندگانید. امضا جمعی از تو کف محصولات اپل و گوگل و مایکروسافت بوده ها و از دیدن اجناس تقلبی و مشابه و درجه دوی چینی کهیر زده های رادیو پس فرد داخ 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 یعنی توی مملکت ما این روزا ماجرا یه جوری شده که تا اسم اقتصاد میاد، همه به جای اینکه فکرشون بره سمت سیاست‌های اقتصادی و چه می‌دونم بانک و خزانه‌داری و اسکناس و فلان، یه راست یاد بابک زنجانی میافتن. راستی الان این سوال پیش میاد که ببینیم که اصلا این پدیده بابک زنجانی که شاید اولین بار تو دعوای عثمان محمود و علی آقا لاریجانی تو اون یک شنبه سیاه مجلس اینجوری با نام ز ازش یاد شد، چی شد که اینجوری شد؟
باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه که همونه که میخواد قرارداد ببنده با تأمین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشود. آقای فاضل لاریجانی باز به آقای مرتضوی میگه من میخوام با اون گروه زه کار بکنم، علی ابلاغ کتبی نزنه برای من.
بله آقای زه و گروه زه و اینا همه ظاهرن همین بابک جان خودمون بودن اون موقع ها، که اصلا اون موقع خیلی سر و صدای ازش نبود و الان رسماً مهمترین سوژه خبری رسانه‌های ایرانیه. بذاریم با هم یه بررسی بکنیم ببینیم این پدیده زه یا بزه یا همون بابک جون خودمونو این از کجا به کجا رسید. بابک جان زنجانی، اصلا وقتی مطرح شد که مملکت از نظر مالی نفوذناپذیر شد، یعنی اینجوری که معظم له اسب چموشی به نام اوس محمود رو ول کرد که برو هر چی لنگ تخته میخوای بنداز. اوس محمود هم نامردی نکرد، هیچ تپه‌ای رو پاک و مطهر باقی نذاشت دیگه. دنیا هم ایران رو از همه نظر تحریم کرد و عملا ایران برای فروش نفت و مهمتر از اون وصول درآمد نفتیش نفوذناپذیر شد. اینجا بود که اسم شخص شخیصی به اسم بابک زنجانی توسط نظام رو شد تا بیاد از وسط مسطای این راه نفوذ بسته یه سوراخ سنبه‌ای چیزی پیدا کنه، از اون همه پول بلوکه شده ایران یه 2003 شایشو برداره بیاره تو کشور دوباره. منتها بابک جونم که عاشق چش و ابروی نظام نبود که، ولی دیگه پولای رو آورد به ایران، منتها از اون پولا چنان لغمه های درشت 64 برای خودش برداشت که در نهایت بعد از غروب خورشید اوس محمودی صدای دولت جدید در اومد که هوار هوار بردن دار و ندار ما رو.
هوار هوار بردن دار و ندار ما رو، ز دست من گرفتن اون یار بی وفا رو.
امروز در حین پایین اومدن از پله های مجتمع
خوب
یه آقای پیری رو دیدم داشت میومد بالا، خیلی ناز و یه کلاه قهوه‌ای سرش بود و خیلی پیر آروم آروم از پله میاد بالا. همچون که نزدیکش شدم یهو دیدم که داره پس فردا گوش میده با صدای بلند
خوب.
و خیلی خوشحال شدم، گفتم تا باشه از این نفوذا. خیلی باحال بود، خیلی آدم باحالیه. از همینجا قربونش، دست شما هم درد نکنه. ببینید چقدر طرفدار داریم.
آوریم
خدافظ. مریم هم از تهران راستی.
مریم جان دست شما درد نکنه، مرسی واقعا. چه نفوذی، یعنی روی پیر و جوون میبینی یک اندازه ما نفوذ داریم. از گروه سنی الف که نوزاد 6 ماه است مخاطب داریم تا گروه سنی 1 که خدا سایه‌شون از سر جوونا کم نکنه. این دفعه این پدر رو که دیدی شما توی راپله وقت دیدی، از طرف من یه ماچش بکن مریم، یادت نره ها، از طرف من ماچش کن یادت نره. پدر جان شما هم اگه گوش میکنین برنامه رو حواستون باشه، مریم خانوم اگه اومد ماچتون کرد از طرف ماست، یعنی میگم سوء تفاهم نشه یه وقت. خب به هر حال آره دیگه، از طرف ماست. بعد یعنی یه کاری کردم دیگه، فردا توی راپله صدای پای همون میشنون، هر کدوم مسیرشون رو عوض کنن یه طرف دیگه برن. چه کاری بود آخه؟ واقعا من نمیفهمم.
فرشید جان چون الان میخوام برم بگیرم بخوابم،
بله
مثل همیشه برنامه‌تو دارم پلی میکنم.
بح بح.
پس شما الان داری به من نفوذ میکنی، نه تنها به من نفوذ میکنی بلکه داری به تخت خواب من نفوذ میکنی. مسعود هستم از کشور اختلافات فرهنگی برزیل دوست داشتنی.
مسعود جان شما ما رو به زور با خودت میبری تو رخت خواب، بعد من دارم تو به تو و رخت خوابت نفوذ میکنم؟ آج بدبختی داری، ما این نفوذ نیست اصلا. ما حالا ما هیچی نمیگیم، صدامون در نمیاد، شما همچه دست پیش گرفتی. خوبه والا دیگه، نفوذگر به رخت خواب نشده بودیم که شدیم. به خدا تو هموم و اینا بود، نفوذ کرده به رخت خواب نبود، جدید اینا. توی اینستاگرام میریام 55 گفته سرما، سرما بد جوری نفوذ میکنه، سرمای نگاه، سرمای حرف، سرمای تحقیر، سرمای شک، سرمای حماقت، از همه بدتر سرمای زور. سردم سردمونه، ایشالله سردشون بشه. یعنی میگی میشه؟ با کلی علامت سوال. چقدر شاعرانه پرستاره بودا. الان واقعا حالا سردتونه یا بازم از اون لحاظ میگین خیلی فلسفی و اینا؟ چیه داستان؟ راشومون 789 تو اینستاگرام گفته، او شعر گفته، گفته بسازم خنجری نیشش زفولاد، کنم در فتنه من یک منفذ ایجاد، مبادا دجمن از منفذ رود تو، ولی انگار رفت ای داده بیداد، بیارید چسب پونز منگنه سیم، ملافه پرده ایزوگام جاجیم، بیا تا هرچه منفذ هست ببندیم، به اونجای آقا دجمن بخندیم، پسر خوبی با شعرمو بخون. 5 دقیقه زحمت کشیدم تا گفتم تشکرمندم. راشومون بابا خیلی خوب 5 دقیقه این شعر گفتی ها. و این شاعر برنامه از هفته یه دونه شعر میگه، این یه بیت شعر میخواد بگه، دو روز قبلش باید بره تو حس. نمیدونی چه ناز و ادایی در میاره خودش واسه دو بیت شعر. آقا پاشو بیا راشومون، بیا پراگ دست بند کنیم بشی شاعر دربار، اینم ردش کنیم بره این چیزو واسه خودش تو خرابات مرابات بره حال کنه این شاعر برنامه‌مون. به خدا
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، بنا به گزارش های رسیده همکنون یکی از پهپادهای نفوذگر دشمن خونریز در خاک پاک میهن عزیزمان در ایلام قهرمان پرور توسط دلیر مردان پدافند ضد پهپاد سپاه پاسداران به اسارت گرفته شده سقوط کرد. بنا به گزارش های رسیده، بله بله، به خبر دیگری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید،
بنا به گزارش های تکمیلی پهپاد مورد نظر متعلق به نیروهای نظامی کشور خودمان بوده، به علت نقص فنی در استان ایلام سقوط کرد. چه وضعی آقا، موسیقی رو عوض کن، آقا موسیقی رو عوض کن، اشتباه شد، ولش کن، عوض کن موزیگو. چه بساطی داریم ما.
دست رو دل نفوذیم نذار که خونه. نفوذ از یه زاویه دیگه میشه نگاه کرد.
کدوم
نفوذ؟ یعنی رخنه کردن، یعنی دخالت و دست اندازی کردن، گفتن و ایراد گرفتن. یعنی تو نمیفهمی، یعنی حرف من درست و قبول کن. نفوذ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. نفوذ یعنی توهین به شعور یه ملت که شما نمیفهمین و نیاز به ولی دارین تا برات تصمیم بگیره.
آبنی.
حرفم بزنی بدنن تو دهنت، ولی ما بچه پرودتر از این حرفاییم و روشون هم کم میکنیم.
آورین آورین، شما برو جلو، ما از اینجا داریمت، ببینم چیکار میکنی ها. ما که خواستیم قبلا روشونو کم کنیم، زورمون نرسید، ولی ماشاءالله شما تازه نفسی. برو دارمه
دارمه، برو دارمه، هنوزم دوست دارمه، فکر نکن دست خدا میزارمه. دارمه برو دارمه، هنوزم دوست دارمه، فکر نکن دست خدا میزارمه.
بله، اما ادامه داشتم قصه بابک جان زنجانی و نفوذ اقتصادی شو اینا رو داشتم میگفتم. ادامه قصه بابک جان زنجانی و اون نفوذ اقتصادی رو اینا اینجوریه که به اینجا رسیده بودیم که به کجا رسیده بودیم؟ رسیده بودیم به ها، بابک جان مأمور شد که بره عملیات نفوذ به داخل تحریما رو انجام بده، پولای ایرانو برگردونه. ایشون مثلا برای اینکه تحریما رو دور بزنه رفت چند تا بانک تأسیس کرد تو کشورهای خارجی، مثلا تو مالزی و تاجیکستان و دبی و اینا. بعد خیلی جالبه که طبق اظهارات خود بابک جان توی دادگاهش، همه دستگاه‌های مربوطه تو کشورم از کاراش خبر داشتن، جوری که ایشون گفته مثلا معاون اول زمان، همون موقع معاون اول اون زمان چیز کرده، نامه زده به ایشون، معاون اول وزیر اطلاعات، ببخشید معاون اول رئیس جمهور، معاون اول اون زمان وزیر اطلاعات، نامه زده به ایشون که آقا بابک تو رو خدا مواظب باش که این بانکی که تو مالزی زدی لون نره، چون این بانک الان تنها سوراخیه که ما میتونیم یکمی ازش پولای کشور رد کنیم بیاد تو. تصور کنید، نفکر کن کشور به اون عظمت با این همه درآمد ارزی با 80 میلیون جمعیت لنگ مثلا یه بانک پیزوری شده که بابک زنجانی رفته تو مالزی تأسیس کرد تا بشه ازش پولا رو یه جوری وارد ایران کرد. خب اصلا خدا وکیلی بابک زنجانی، نه من، نه شما، نه هر کسی دیگه ای وقتی ببینه امورات یه همچین مملکتی انتر و منتره ایشون شده، سهم نفوذش رو بر نمیداره؟ نه بر نمیداره، خب بر میداره دیگه. منتها بدبختی اینه که وقتی تو اینجور موارد زیاد به سیاستمدارا اعتماد کنی، آخرش هیچ بعید نیست سر از زندان در بیاری و حتی چه بسا عزیزان در کمال خونسردی بفرستنت بری بالای دار. هیچ بعید نیست. دستمزد بابک جونو چجوری میذارن، کف دستش یا دور گردنش یا حالا هر جای دیگه‌اش؟ اما خانم ها
آقایان، دختر خانم، آقا پسرا، از اونجا که سیستم اقتصادی ایران یکی از بی‌نقص ترین و پیشرفته ترین سیستم های اقتصادی دنیاست، مقامات جمهوری اسلامی حالا که تحریم های اقتصادی قرار برداشته بشه دائما نگرانن که دشمن به هر طریقی به داخل این ابر سیستم اقتصادی ما نفوذ کنه و از اسرارش مطلع بشه و بعدم از لجش چوبی چیزی لای چرخ‌دنده‌اش بذاره و بره. به همین دلیل جلوگیری از نفوذ اقتصادی غرب به خصوص بعد از لغو تحریم‌ها تو دستور کار نیروهای مؤمن و انقلابی قرار گرفته. یعنی اگه تا الان کشورهای غربی به خاطر تحریم‌ها امکان سرمایه‌گذاری تو ایران نداشتن، بعد از لغو تحریم‌ها با این بساطی که راه افتاده دیگه جرأت سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. آقا اصلا خودتون همین الان بذارید جای کسی که 500 میلیون دلار پول داره می‌خواد بیاد ایران کارخونه راه بندازه. 500 میلیون دلار فکر کن، خیلی ها. 500، من به شخص 500 میلیون دلار داشتم میرفتم چه میدونم مثلا کجا چیکار میگم هونولولو میرفتم ویلای تریپل اکس میخریدم مثلا با استخر و جکوزی و اینا تا آخر عمرم همونجا کنار استخر دراز میکشتم، برو انقدر برونزه میکردم مثلا تعدیق شم همونجا بمیرم. وال حالا از بحث اصلی دور نیفتیم. آقا از دریچه چشم یه سرمایه گذار اقتصادی به این 500 میلیون بیزبون نگاه کنین دیگه. حالا من که قرار نیست 500 میلیون پول داشته باشم. فرض کن شما سرمایه گذار هستی، 500 میلیون دلار داری، این پولو میخوای بیاری ایران باش 5 تا کارخونه راه بندازی مثلا. خب وقتی میدونی مثلا کافی شریعت مداری نامی توی ایران یه شب مثلا یه شبه یه دفعه شب بخواب صبح مثلا پاشش خواب نما بشه صبحش کیهان تیتر بزنه که فلان شرکت خارجی نفوذی است، فلان سهامدارش با صهیونیست ها یک بار مثلا چای خورده است، بستنی فلان خورده است، در عرض 24 ساعت خودتون و 500 میلیونتون رو همه بشین صفر مطلق. خب من این مغز خر خوردی سرمایه تو بری ایران نمیکنی دیگه، سرمایه تو میبری هند، میبری ویتنام، میبری ماداگاسکار، میبری گوام، چه میدونم هر جایی که قدم سرمایه‌گذار رو تخم چششون میذارن. آقا ولی از من میشنوفی به خدا همون هونولولو برین ویلا تریپلکس رو بخرین، خیلی فاز میده. آرام دعوت کنین دور هم عالی ببریم. بابا
نفوذ، والا پدر ما رو که در آورده. این
آخه
چی شده؟ یه سری پوشک‌ها هست سایز درست هم که می‌خری شب تا صبح نفوذ پیدا می‌کنه، شلوار خیس میشه. پسر کوچولوی من آسی شده دیگه، خلاصه این نفوذ پدرشو در آورده. انشالله که حل بشه، انشالله که راهش پیدا بشه به ما هم بگن.
بله. امیدوارم این تولید کنندگان محترم پوشاک پیغام این هموطن رنجیده و دردمند ما رو شنیده باشن. واقعا چه وضعشه آخه خانم؟ حالا شما فعلا به نینیتون کمتر مایعات بدین تا بالاخره دوستان تکنولوژی تولید پوشاک رو ارتقا بدن، بلکه جلوی نفوذام گرفته بشه. اما حالا ما کاری نداریم، ولی خدا وکیلی شما نگاه کنین مثلا جمهوری کمونیستی خلق چین که نه خدا پیغمبر قبول دارن نه دین و ایمان درست حسابی دارن، جوری به اقتصاد نظام مقدس ما نفوذ کردن که هیچ بعید نیست اقتصاد جمهوری اسلامی همین روزا به سلامتی بزاد و صاحب اولاد چشم بادومی هم بشه دیگه. اسمش هم اینه سرمایه گذاری خارجیه، ایران بهشت سرمایه گذاران خارجیه و خیلی هم خوب. البته ظاهرا از نظر آقایون خارج یعنی فقط چین، بقیه کشورها خارج محسوب نمیشن. حالا کاش باز این چینی ها درست کار انجام میدادن. آقا الان چند ساله این آزاد راه تهران شمال کنتراتی دادن دست پیمانکارای چینی. بابا میگه رضاشا کل جاده چالوسو با بیل و کلنگ و عمله و کارگر ایرانی 4 ساله ساخت تموم کرد. یا اینکه مثلا الان بری تو بازار دست توی هر چی بذاری چینیه دیگه، تولید کننده های خودمون پشت سر همه ورشکست میشن و چکاشون برگشت میخوره و میفتن زندان. و چرا؟ چون جنس چینی با نصف قیمت تمام شده تولید کننده ایرانی داره وارد میشه. خب این اسمش دیگه حتی نفوذ اقتصادی هم نیست، به قول آقامون شبیخون اقتصادیه، یا حتی بدتر از اون تجاوز گروهی اقتصادیه. اون وقت این اشکال نداره، ولی اگه مثلا یه وقت اپل و مایکروسافت و شرکت‌های آمریکایی پاشون به ایران باز شه اون واویلاست. نمیدونم اقتصاد ایران دیگه اونجوری بی‌سیرت میشه مثلا. چی بگیم والا؟ فقط باید یک سری به تأسف تکون داد که اونم چون برنامه رادیوییه دیگه هر چی تکون بدیم چه سرمونو شما نمیبینین دیگه، ولی ما داریم الان تکون میدیم. الان من دارم سرمون تکون میدم ولی شما نمیبینید متأسفانه.
بارون میاد بازم خنده روی لبا تارون میاد بازم تو هم دلت خونه منم دلم خونه هیچ وقت یادت نره، به اونی که میخنده دلش از همه پرتره، میخنده تا دنیا باور کنه خوبه، باور با کن رفیق خوشبختی با فرده. صد بار شکستم و قلب تو بند دلت پاره شده، حال بهاره تو چشات حقی که میباره شده، سخت داختم دل خون باشه اما لبش خندون باشه، و گریه کردن تالا کی درد دل اشاره شده. رفیق نشد رفیق ده بخم بیا با هم آواز بخونیم، حالت و واکنه چشمت رو ببند، ده رفیق نشد رفیق ده بخم بیا با هم آواز بخونیم، حالت و واکنه چشمت رو ببند.
با سلام، 21 سه شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعلام فراری شدن فرد دیگری با 100 میلیارد تومان پول وزارت نفت و سوال کارشناسان که با این پولای وزارت نفت مگه کجا ریخته، هر کی میرسه چند تا گونیشو برمی داره در میره. افشا شدن حقوق ماهانه 60 میلیون تومانی سعید مرتضوی در هنگام حضور وی در منصب ریاست سازمان تأمین اجتماعی و تحیر ناظران از این همه مناعت طب و ساده زیستی مسئولین دولت مورد علاقه مقام معظم رهبریشون، و تشکیل فراکسیون ضد رکود توسط نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و توصیه فعالان عرصه رکود به آنان که همین شما ها اگه استعفا بدیم به خدا رکود خودش خجالت زده میشه میذاره میره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرها با همکار خوشلحجم بول بول.
با سلام، یک جامعه شناس در مصاحبه با خبرنگاران درباره اولویت بندی های استخدام افراد در دستگاه های دولتی گفت در حال حاضر اولویت های استخدامی به این صورت است: اول مردان متأهل بچه دار، بعد مردان متأهل، زنان بچه دار و بعد مجردین. در جامعه ما معمولا آقایان به خواستگاری خانم ها می روند. اگر خانمی فرصت ازدواج پیدا نکند چه گناهی کرده است که نباید در این جامعه شغل داشته باشد؟ در همین رابطه یکی از کارشناسان و خبرنگار ما گفت اتفاقا همین مسئله می تواند یک فرصت شغلی برای آقایان به وجود آورد. وی افزود در این شغل افراد به صورت سوری با هم ازدواج میکنند و بعد که خانم به استخدام دستگاه دولتی درآمد از هم جدا شده، هر کسی به دنبال زندگی خودش میرود. وی پیشنهاد کرد نام این شغل میتواند برای آقایان شوهر استخدامی یا شوهر شغلی باشد که بر اساس قراردادی، پیمانی و یا رسمی بودن نوع استخدام، خانم می تواند دستمزد شوهر استخدامی را مشخص کرده درصدی را هم به کارشناس پیشنهاد دهنده تر اختصاص دهد. پایان مشروع اخبار. شد آخرش های میکروفون تلایی کارشناس بودن روز خودش درآمدزایی میکنه که
کارشناس کجا بود؟ خودم گفته بودم اینا چی بده ما هم به یه نونی برسیم این وسط.
بابا آخه رسالت رسانه ای چی میشه؟
ببین بلبل اعصاب ندارم، یه بار دیگه حرف از رسالت رسانه ای بزنی دیگه نه من نه تو با چیکم زنه بچه من یه بار رسالت رسانه ای پر میشه آخه بلبل کلا نیستین تو باقا. آقا بگوی سرهنگ بیاد تو دیر با بریم بینیم. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ایشان ما را در جریان آخرین تحولات این حوزه قرار دهند. جناب سرهنگ، ما خبرداریم، در خدمت شما.
بله، آزاد عرض میکنم.
بنده هم خوشحالم که در خدمتی شنوندگانی عزیز هستم.
سنان جان اخیرا شنیدیم که جوانی در تهران به علت انتشار عکس‌های نوامیس مردم توی تلگرام توسط پلیس فتا دستگیر شده. میشه توضیح بدین در مورد این خبر؟
بله باز عرض کنم این سرعتی عملا تلاشی همکارانی من در پلیس فتا واقعا قابل تقدیر است. من افتخار میکنم که این عزیزان انقدر سریع تونستن عامل این مسئله را دستگیر کنن.
بله شاهد بودیم که صدا و سیما و خبرگزاری های دولتی به شدت این خبر رو پوشش دادن و حتی با متهم مصاحبه کردن. چرا انقدر این مسئله برای شما و این رسانه ها مهم شد یه هویی سرنگ؟
ببینید ما سرز کنم که ما در این مورد چاکی خصوصی داشتیم و اونم خانواده خانمایی بودن که در این عکس ها حضور داشتن. به همین دلیلم پلیس با یک عملیاتی دقیق مورد را بررسی میکنه دا دستگیرش میکنه.
سوال دیگه ای که همین الان به ذهن من رسید سرانجان اینه که با این همه سرعت عمل و جدیتی که شما در دستگیری اینجور متهمانشون میدید و اونا رو به دلیل انتشار 4 تا دونه عکس انقدر قوی دستگیر میکنین، حالا از اسید پاش اصفهان چه خبره؟
اسید پاشی کجا؟
اسید پاش اصفهان دیگه سرانجان، شهر خودت.
مگه اصفهان اسید پاشی شده؟
خسته نباشی سرانجان دیگه الان 2 سال داره ازش میگذره. کجا
اون قدیمیه رو داری میگی شما؟ نه خیر اون هنوز دستگیر نشده سا عملیاتی پلیسی همچنان ادامه داره.
من واقعا خسته نباشید میگم به شما سرهنگ، یعنی 2 سال شما دارید عملیات برگزار میکنید برای گرفتن این یارو؟
ببینید
یه ذره طولانی نشده سرهنگ
عزیزی من؟ بالاخره ببینید همه عملیات های پلیس شبیه هم نیست، بعضیا سری نتیجه میده بعضی هم طول میکشه دکم دیگه.
مثلا اگه 4 تا دختر پسر رقصیده باشن کلیپ درست کرده باشن سه سوته دستگیر میشن. این پسر اگه 4 تا عکس منتشر کرده بوده اما پای اسید پاش که میاد واسه یهو 2 سال طول میکشه دیگه.
نه ببینید شما اینجوری بهش نگاه نکنید، اینا مسائلی خیلی حساس پلیسیه که خیلی باس روشون دقیق کار کرد.
یعنی این اسید پاشا رو خیلی داری دقیق پیگیری میکنی.
بله
شنوندگان عزیز، من الان اینجا یه لیوان آب هست روی میزم که میخوام از اون برای آگاهی بخشی به پلیس استفاده کنم.
یعنی چی
میگوی شما؟ این چی از آقا؟ لیوانو بردارم. بله آب بسیار خنکی هم هست سرنگ. آب تمیز ها، خودم از شیر ریختم اینو.
آبا خیلی ممنون، بنده تشنم نیست الان.
نه منم برای تشنگی نگفتم که ایزه بدین.
بنده آقای عزیز
به سرنگ عزیزم
ای بابا شما
دیگه برای
چه کاری ما چه کاری
آب ما روشنهیه عزیز نکنم
واقعا که من با شما برخواه میکنم خجالتم. خوب چیزی هست خیز کردی آقا؟ من با شما مگه شوخی دارم آقا جون؟
نه ببین سرنگ این لیوان آب بوده اسید نبوده، اصلا نگران نباش. من به نمایندگی از توده های مردمی این آب پاشیدم روی تو به نمایندگی از نیروی انتظامی تا شاید از خواب غفلت بیدار شدی خودی.
شما خیلی بی جا کردیش، ما واقعا ماس با شما برخورد کنم. نگاه کن نگاه کن اصلا هم خیز شده
اشکال نداره
نشین اینجا آقا منو نگاه کن یه حول چیزی بده به من همه جا خیز شده
سرنگ. من به نمایندگی از مردم ایران حوله رو هم بد نمیدم تا بیشتر از خواب بیدار شی.
باشه حالا ایزه بده بنده نشون میدم به شما. به مرکز از سرنگ اینجا سوء قصد شده است، به بنده نیروی کمکی بفرستید آقا جو.
باز این دوباره
مرکز از مرکز
سرنگ نیروهای کمکی تون اینجور مواقع زود میان یا 2-3 سال طول میکشه بازم.
شما ساکت باش تا بنده خدمتت برسم. حق نداری آقا جو از یا تا خارج چی تا نیروی کمکی برسد.
باشه
گفته باشه
دیرم که مرا حبس میکنی دیرم که به مرکز بیشیم میزنی با شلوار خیس شده که همه فکرهی ود دربرش میکنن چه میکنی سر
اجالت بکش آقا جو ساکت باش بگرم من میشم چندی کنم
باشه
حرف نباشه مرکز از سر خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و آقا پسر ها. الهام خانم زهرایی یا همون الهام چرخنده خودمون درگیر جلسات و نشست های صمیمی با دانشجویان دختر تحت عنوان با من قدم بزن هستند.
اونا رو نسبت به ضرورت حجاب و عفاف میخوان آگاه کنن. لااقل توی پوسترایی که برای اعلام این جلسات طراحی شده نوشته شده بود نشست صمیمی با خانم الهام چرخنده، اسمش هم بود با من قدم بزن. حالا یه بخش از یکی از این جلسات رو گوش بدیم، دارن در مورد ضرورت حجاب و این مسائل صحبت میکنن خانم الهام خانم زهرایی یا همون چرخنده سابق.
نگه پردش هجاب سرشه آنجلو جلو من افغانستان هجاب گرفته بود با دوارش هم نداشت.
شما بودیم؟
نه مامانتون بوده. گوش کردی کسی که اینجلو میگه این کاری جواب آمد بشنبه یا ضربتی زدی ضربتی دوش کن. نه دست درازیش نکنیم جواب شدیم.
یعنی خدا به دور، خدا به دور. فکر کنم رهبر یه بار دیگه بعد فامیل این الهام زهرایی رو عوض کنه، بذاره الهام کماندو مثلا، یا الهام چه میدونم هرچی، حالا یه چیزی دیگه آدم نمیتونه دیگه بگه دیگه بقیه شو دیگه میدونین دست پا دست والمون بست از تو رسانه. یعنی نشست صمیمانش که این باشه احتمالاً تو جلسات غیر صمیمانه دیگه فوش خوار مادر میدن دیگه احتمالاً. بابا داری تو دانشگاه صحبت میکنی؟ طرف که نشسته اونجا یا نشوندنش اونجا که حرفای تو رو گوش بده دانشجوی مملکت مثلا. الهام خانم چرا آقا پای مادر طرف رو وسط میکشی؟ تازه بعدم میگه دست رازی بهش نکنین، جوابش شنید. احتمالا چند تا چرخنده کوچولو اونجا حمله کرده بودن مثلا سمت موهای اون خانومی که گفته بود شما خودتون اونجا بودین دیدین که آنجلینا جولی حجاب سرش بوده آرایش هم نداشته یا نه، خواستن چششو دردن. خلاصه این هم از نشست صمیمانه عفیفترین زن تاریخ جمهوری اسلامی. دیگه خودتون تا تهشو بخونین چه خبره.
قابل توجه کلیه دوشیزگان و بانوان گرامی، برگزاری جلسات و نشست‌های صمیمانه عفاف و حجاب با حضور سرکار خانم الهام زهرایی تحت عنوان تن لشوت تکون بده با من قدم بزن در دانشگاه‌های سراسر کشور. طرح مباحث صمیمانه در مورد لزوم رعایت حجاب و ایجاد تحول در جهت زهرایی شدن. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در محیطی گرم و دوستانه. آشنایی و آموزش مبانی اخلاق و حیا به صورت معکوس و به روش لقمان حکیم. و آموزش عملی جفت پا توی دهن مخاطب به روش الهام کماندو. با شرکت در سلسله جلسات و نشست‌های صمیمانه تن لشت و تکون بده با من قدم بزن، دست در دست یکدیگر به سوی هرچه بیشتر زهرایی شدن گام برداریم.
مملکت ما دیگه همه میدونیم جاسوسای معمولی روزنامه نگارا و اصلاح طلبا و اینا هستن، اما میخوایم امشب در مورد یک روش جاسوسی متفاوت صحبت کنیم که حتی نیاز به جاسوس هم نداره و اون چیزی نیست جز نرم افزار صهیونیستی گوگل ارث. اگه از حوالی میدون پاستور اونورا رد شده باشین میبینین مثلا همه جا تابلوهای توقف مطلقاً ممنوع و عکس برداری مطلقاً ممنوع و کلاً همه چیز مطلقاً ممنوع اینا چسبوندن. یعنی انقدر محتویات داخل این مکان ها حساسه که حتی ممکن شما با خیره شدن یا عکس گرفتن از دیوارش بتونین با اونجا به یه شکلی نفوذ کنین و امنیت اون محل رو به خطر بندازین. و اینجوری میشه که مثلا 30 ثانیه بخوای پای یه دیوار 4 متری که بالاش هم سیم خار داره توقف کنی، مثلا بند کفشتو بخوای ببندی میبینی 4 تا لباس شخصی 3X لارج با کلت و بیسیم اومدن سراغت و دارن سینجینت میکنن. اینقدر میخوام بگم حساس قضیه. بعد گوگل نامرد یه نرم افزاری درست کرده، شما میتونی بری تو خونت بشینی از اون بالا زوم کنی رو بیت آقا تا رنگ و مدل لباسای پنجره رو بند رخت آقا رو ببینی. حالا البته حالا نرین زوم کنین سرک بگیشین تو خونه آقا زشته، کلی دارم میگم بدونین یعنی اینا چه راههایی برای نفوذ درست کردن. بعد جالبه با وجود یک چنین نرم افزاری که در دسترس همه هم هست، بازم از جلوی هر منطقه نظامی و امنیتی که رد میشی میبینی رو دیواراش تابلوی بزرگ زدن عکس برداری مطلقاً ممنوع. بابا از اون بالا همه دنیا با دو تا کلیک کل سیستم و تشکیلات و با جزئیات میتونن ببینن. حالا شما گیر دادی مثلا کسی از آجر این دیوار این چیز عکس نگیره، چه میدونم، و اینم یه جورشه دیگه. جاسوسی دیگه که مخصوصا الان خیلی هم روی بورس، جاسوسی هسته‌ایه. یعنی بعد از توافق هسته‌ای جمعی از دلواپسان عزیز مسئله نفوذ هسته‌ای به بهانه بازرسی رو مطرح کردن و نگرانیشون این بود که نماینده‌های آژانس که ظاهرا برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای وارد ایران میشن بخوان اطلاعات هسته‌ای ایران رو سرقت کنن و در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار بدن. حتی گفته میشد اینا داخل عینکاشون دوربینای فیلمبرداری مینیاتوری کار گذاشتن موقع بازدید از داخل تأسیسات هسته‌ای ایران فیلمبرداری هم بکنن. یکم نبود آخه بگه اطمینان خاطر بده به این دوستان، بهشون بگه این خبرام نیست بابا جان، 70 سال پیش که ماشین دودی پیشرفته ترین چیزی بود که تو ایران تازه جایگزین اسب و قاطر شده بود، غرب راکتور هسته‌ای داشته، الان اطلاعات هسته‌ای ایران که هنوز خیلی مونده تا با مرحله 70 سال پیش آمریکا برسه، آقا من نمیدونم قرار به چه درد این بخوره، میخواد تجدید خاطرات کنه، جنبه نوستالژیک داره براش، چیه داستان واقعا؟ اما دشمن برای نفوذ کردن گاهی ضعیف‌ترین نقطه و آسیب‌پذیرترین نقطه رو انتخاب میکنه، یعنی میاد روی مغز کودکان ما کار میکنه تا با اونها نفوذ کنه. مثلا به این بخش از فرمایشات دکتر رحیم‌پور ازغدی، یعنی ببخشید جواد رضویان توجه کنید که ببینید چطور غرب داره با نفوذ این باورهای خودش رو داره نفوذ میده و بنیانهای ما رو تغییر میده.
اینا الان اومدن کودک ایرانی را مد نظر گرفتن که چی بشد؟ که زمانی این کودک ده سال آینده، زمانی که هربه را از هم تشخیص داد، مقدار تفکراتش به کار افتاد، پذیرا شد ذهنیتش، بیان هر چه خواستند و نخواستند به او کودک حقنه بکنند، بر مغز او وارد بکنند. الان کودک ما صبح از خواب بیدار میشد به من میگوید صبح بخیر مامی، صبح بخیر پاپی. نه من میخوام بدونم زمان ما یک همچین چیزهایی بود؟ کسی به پدر من جرأت داشت بگوید صبح بخیر پاپی؟ ابوی بنده در خلا مسترا میرفت 10 دقیقه یک روبی که میشست 15 تا الی 20 تا سلفه ول میداد، ما همون سلفه ابوی را در مقام صبح بخیر و پول تو جیبی میپذیرفتیم. اینا همه کارهای فرهنگی است که داره برای بچهای ما انجام میشه.
از این برنامه که شوخی بود، یه بخشی از برنامه این شوی عدسه بود، ما کار مهران مدیری که جواد رضویان هم توش هنرنمایی میکنه. ولی واقعیت اینه که از نظر بعضی آقایون دشمن یا همون دشمن خودمون یک برنامه ریزی گستردهی داره برای نفوذ به ذهن و فکر کودکان ایرانی. یکیش همین عروسک باربی بود که الحمدلله مسئولین محترم هوشیار بودن، به موقع تونستن توسط 2 تا عروسک قلچماق و مؤمن و با حجاب به اسم دارا و سارا جلوی نفوذ باربی رو بگیرن. ایاتون باشه. یکی دیگه از راه‌های نفوذ به ذهن کودکان ساختن مجموعه کارتونی برای بچه‌ها بود که اینجا هم مسئولین هوشیارانه عمل کردن و هر کارتونی که قرار بود پخش بشه رو قبلش می‌بردن توسط تیم نفوذیاب فرهنگی سوراخ سنباشو پر می‌کردن، با تغییر داستان و تغییر شخصیت‌ها اثرات مخرب و منفی اونو خونسا می‌کردن، بعد دوبله و پخش می‌شد. اینجوری بود که توی کارتون فوتبالیستا مثلا اون موقع یه سری روابط دیگه‌ای هم در پس پرده وجود داشت که خوشبختانه ما هیچ وقت سر در نیاوردیم ازش. یا مثلا توی کارتون دوقلوهای افسانه‌ای اون زمان پخش می‌شد، جولز و جولی اصلا خواهر برادر نبودن آخه، چه برسه به اینکه دوقلو باشن، بابا اینا دوست دختر دوست پسر بودن. یا یه مورد دیگه توی کارتون چوبین بود، چوبین که یادتونه همیشه با اون برونکای بدجنس می جنگید. داستان این بود چوبین یک مامانی داشته که چون وضعیت حجاب و پوشش درستی نداشته این مادر چوبین، هیچ وقت نشونش ندادن تو تلویزیون. با این وضعیت آدم دیگه به همه چی شک میکنه دیگه، کلا نگاه هم به همه قهرمان های کارتونی دوران کودکیم عوض شد به خدا.
وقتایی هست آدم اصلاً متوجه نفوذ یه چیزایی نمیشه، مثل سرما نیست که وقتی به خونه نفوذ میکنه آدم یهو سردش بشه به گرد سوراخو پیدا کنه. که اصلی بعد شرکت با نوشین دوستم رفته بودیم کافه، از هر چی فکرشو بکنین حرف زدیم، از بمبگذاری در پاریس و قرض دادن به عکس العمل آدما تا مانتوی مد پاییز، از روانشناسی دکتر هولاکویی و بچهای لوس فامیل تا عکسای فلان توریست خارجی از ایران. یعنی تو 2-3 ساعت که اونجا نشسته بودیم مغزمون گیج زد از بس به چیزای نامربوط فکر کرد. فقط خدافیزی گفتم. راستی نوشین، دقت کردی ما در مورد یه عالمه چیز که ربط خاصی هم به هم ندارن حرف زدیم؟ گفت خب که چی؟ گفتم اینا از کجا به ذهن ما نفوذ کردن؟ چطوری ممکنه من و تو جفتمون به همچین چیزای قبلا فکر کرده باشیم؟ این قدم چیز میز بدونیم که این همه حرف بزنیم در موردشون؟ خب به خاطر اینکه دوستای مشترک زیاد داریم تو فیسبوک، چیزایی که رو والمون میاد خیلی شبیه همه. دیدم راست میگه ها، این اطلاعاتی که رو شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام و اینستاگرام و اینا هست، هر کدوم به یه گوشه مغز آدم نفوذ میکنه. اینقدرم سرعت عمل دارن، آدم فرصت نمیکنه روفو بگیره سوراخ ایجاد شده رو. یادش بخیر اون زمانی که اینترنت نبود، نفوذ مفوذی هم اگه بود خیلی به کندی و با قیژ قیژ مودمای قدیمی بود که وصل میکردیم به تلفن. والا
چطرم و زود میبندم
خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسر ها، راجع به یک بحث دیگه‌ای در موضوع نفوذ میخوایم صحبت بکنیم و اون هم همین بحث اینترنت و موبایل و این سمارت فون هایی که الان دست همه هستن. و بله بله تشبه بردن و بفرد. سلام علیکم، خوبی شما؟
فرشید تو که هنوز داری برنامه اجرا میکنی بابا.
خوبه که فهمیدید دارم برنامه اجرا میکنم، همجوری سرتون انداختین اومدین تو شما دوباره پدر پسر.
ای بابا فرشید تو هم جدی گرفتی ها؟ ای برنامه میکنی با صد بار بهت گفتم بیا بذارم سر یه کار آبرومند نون و آب داری چی آخه؟
بفرمایید.
افرالک تو طولانی نکن فرزندم، بگو که ما دوچار تجاوز قرار گرفتیم، الان آرام و قرار نداریم.
چی میگی حاجی؟ خدا بد نده، تجاوز چیه؟ یعنی
چه بلایی بود سر ما آمد؟
نه هیچی بابا فرشید، این ددی اندی هرچی من بهش میگم که گوش نمیکنه. ببین چند تا دابسمشش در اومده، فکر میکنه بهش سوء قصد شده.
ما کار سرشان میکنه. این داش اسمش چیه؟ چه بلایی بود این بر سر ما نازل شد؟ این داش
ای بابا داش اسمش دیگه چیه بابا؟ دابسمش حاجی، دابسمش.
ایول باری کلا بابا حاجی، خیلی خوبه که دابسمش در اومده، یعنی مردم دوستت دارن، باهات شوخی میکنن.
آره دیگه منم همین رو
میکنن. بیا اینم حرفای بی ربط رو میزنه دیگه، نشانش بده ببینم فرزندم، نشانش بده.
بیا بیا
نشانش بده بفهم چقدر ما مراد تجاوز قرار گرفتیم.
چی بول در میارم؟
ببین بله
دیدی
چه بامزه است؟ باری کلا خیلی خوبه که این
جاش خوبه. چه میگه ملعون؟ با مقدسات که نباید شوخی کرد که
بابا حاجی، یعنی دیگه حالا خیلی این زیاد شد، الان یه برنامه از شوخی میکنن همه دیگه، یا یعنی نباید ناراحت بشی؟
منم همین
بیجا میکنن. این چه وضعیه؟ حجاب و عفاف اینام که مشکل داره، مؤمن این تصاویر را ببینه شیطان از ده جهت بهش نفوذ میکنه. بعدم نعوذ بالله صدای ما چرا از حلق نامبارک اینها در میآید؟
حاجی گفتم این، یعنی این یه برنامه است، این مدلش اینطوریه.
برنامه چیه؟ کودک ورزشیه چیه؟ بابا جان این نماز جمعه نگاه میکنیم نمیدونیم.
بابا مهم نیست این حرفا، اینا دوست بله. داشتن، مهم اینه که باهات حال کردن، این کارو کردن دیگه.
یه ببین فرشید یه دونه دیگه شب هست دیدی با مزه است دیدی
بیمارستان یک لوله به ما داد، گفتن حاجی برای لوله را بر کن، گفتم من لوله واسم کمه، رفتن یک چهار لیتر.
این جوانک اسرائیلی جاسوس هم با زیر پیراهنی نشسته، صدای ما از دهان گشادش در میآید.
آره دیگه
ما دیگه طاقت این وضع را نداریم
بابا حاجی. چند بار بگم بابا این اپلیکیشن موبایلی که مردم میرن جای صدای معروف حرف میزنن
خود میکنن نمیخوایم.
ببین حاجی جان
اپلیکیشن و زهر مار دیگه، ما سنمان اندازه اینهای، قدمان اندازه اینهای، وزنمان اندازه اینهای، ما باید با پلیس فتا تماس بگیریم. پلیس فتا حواسش به همه چیز هست.
ای بابا حاجی کاش این در اضافات عدای منو در بیاوردم به جای شما. بی خدا خیلی با حالن اینو. ببین فرشی جونین هم هست،
بازم هست. ببینم
نظار دیگه کافیه
دیگه. خودم رو بر شما وارد بکنیم،
روی ما رو برد
بکن ای کافر بی تربیه.
جمعیت نادان مستکبر وابسته به استعمار جاسوس بی حجاب.
جالبه های به موضوع برمامون هم میخوره. خوب ببین نفوذ تکنولوژی آقا به کجا رسیده که دیگه حاج آقا اندل مومنین هم در امون نیست.
بله دیگه، اما ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم. جلوی این نفوذ را میگرم. بگیر ببینم پسرم شماره این سردار فتازاده را بگیر ببین.
ببین حاجی شما نباید ناراحت بشی از این
بابا مستر. حاجی بچه ها خیلی با حالم. ببین آره. من میشناسمشون همین دوتا دخترها رو. میگفتن میخوان شما رو از نزدیک ببینن. خیلی دوستتون دارن حاجی.
به سلامتی. بیا حاجی بیا، بازم بگو تکنولوژی بده، برو حالشو ببر. بیا دیگه چی میخواد؟
یعنی خود ما رو میخوان ببینن یا با شما دوتا ببینن با هم؟
دیگه حاجی من که هستم همیشه دیگه فرشید رو نمیدونم دیگه.
نه نه قربون شما برم، شما مشغول باشید، سلام بگیرید، در ببندید، من ممنون میشم. ما برنامه رو ادامه میدیم، شما بفرمید برید.
میگم که نسمال مومنین الان ما لباسمون مناسب نیست که چی بپوشیم حالا؟
خوبه حاجی دیگه، تو همه عبا عمامه ها همین شکلیه دیگه، فقط کثیف و تمیز داره.
دیگه اینطور نمیشه که این میگم ببین نصف المومنین پسر عزیزم، بریم از این عبا کشتار جدیدا بخریم.
چی؟
استرچ خیلی به هیکل مومنین.
نصفی جان، حاجی جان، نصفی این بحثا رو بیرون بکنید دیگه بابا. باشه خیلی خوب بفرمایید.
باشه بابا فرشید، باشه ما بریم حاجی، بریم.
باشه بریم. تفضل تفضل. اینها که صدای ما رو در حلقه خود کرده بودن یک وقت نگویی که من ناراحت شدم.
نه بابا حاجی، با خیالت راحت، من کارمو بلدم، خودم میدونم.
میگم پسرم فقط همین دوتا میان. بگو اگه دوستی داری همسایه چیزی مثل خودشان
هست. حاجی حالا شما همین دوتا رو شما باشون آشنا شو، بعدا حالا همسایه ممسایه شون هم بعدا میرسیم. بفرمه حالا این رفت، خدا حافظ. خدا خدا به خیر بگذرونا. کجا بودیم؟ من کلا پرت شدم از ماجرا. اینم از نفوذ تکنولوژی در حاج آقا اندل مومنین دیگه. راستی چیزی، حالا که بحث دابسمش شد و این دابسمشای حاجی رو هم شنیدیم، شما هم اگه دوست داشتید میتونید این دابسمشای حاجی رو توی همین اپلیکیشنش پیدا کنید، برام بفرستید. ما روی فیسبوک و اینستاگرام اونایی که بامزه باشه و خوب باشه میذاریم حتما. اینم یک نفوذ تکنولوژیک دیگر. فرقی نمیکنه که کی باشه، فرقی نمیکنه چه شکلی باشه، فرقی نمیکنه از چه آیینی و مسلکی باشه، مهم اینه که هم زخمت باشه، هم صدات باشه، هم پات باشه، باهات راه بیاد، باهاش راه بیای، باهاش خوش باشی، باهات غمگین بشه، باهاش حرف داشته باشی، باهات درد داشته باشه، همه اینا اگه باشه اون موقع اون یه رفیقه. و واقعا دیگه فرقی نمیکنه که کی و کجا باشه، اون فقط یه رفیقه. هممون به دنبال یه همچین رفیقایی هستیم که این زردی پاییز و سردی زمستون و هزار تا خوب و بد دیگه زندگیمونو باهاش تقسیم کنیم. شبتون خوش، زندگیتون پر از رفیقای شفیق.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟